بسم الله الرحمن الرحیم. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. غزلی از فیض کاشانی استفاده کردیم و از تفسیر رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. اجازه فرمایید چند بیتی را بخوانم استاد. ای که در راه خدایت چشم غیرت رهبر است، باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است. کیف یحیی الارض بعد الموت را نظاره کن، تا عیان گردد تو را بعثی که حشر اکبر است. سبقة الله را نگر، آثار قدرت را ببین، حبذا آیات آن کو خالق خشک و تر است. یک به یک از شاخه ها را بر درختان جا به جای، در ثنای حق ز هر برگی زبان دیگر است. با زبان بی زبانی نیز دارد رازها، لیک گوش جاهلان از استماع آن کر است. هر ورق از هر درخت آیات حق را دفتری است، آن کسی خواند که او را چشم و گوش دیگر است. هر رگی از هر ورق از صنع بیچون آیتی است، آن رسد در سر آن آیت که حکمت را در است. خیلی بلنده. حالا
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته چون حافظه من یاری نمیکنه، بعد تک تک باید این
میخونم. بله،
تک تک من در باره صحبت کنم که هر بیتش انصافا پر از حکمت است. خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو که این مرد اخباری و محدث و در این حال فقیه، حکیم و بازوغ و عارف بوده، و چقدر همین غزلش نشون میده که چقدر حکیمانه سخن گفته. همون بیت اول رو یک بار قرائت بفرم چون من حافظم مدد می کنه در باره صحبت.
ای که در راه خدایت چشم غیرت رهبر است،
ای که در راه خدایت چشم غیرت رهبر است.
باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است.
به به، باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است. ببین داره چی میگه. اولا مخاطب قرار میده کسی را که اون کس همه کس میتونه باشه، همه آدما. ای که یعنی همه آدما. برای رسیدن به رحمت حق تعالی و درک خداوند متعال چشم غیرت رهبر است، یعنی با چشم غیر داری به حق نگاه میکنی. با چشم غیر به حق تعالی نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا با چشم حسن حسین، یعنی با چشم جواد و نبات حیوان، حتی اگه با چشم خود نگاه کنی اون چشم غیره.
آفرین.
این کلمه غیر اینجا یعنی چی؟ یعنی با هر چشمی غیر از چشم خدا عالم را ببینی اون غیره، حتی اگه با چشم خودت ببینی. عالم را با چشم خدا باید دید یا با چشم غیر خدا؟
با چشم خدا.
همینو میخواد بگه. ببین چقدر مطلب متعالی. ای که با چشم غیر با رهبر است، یعنی با چشم غیر حق داری حق رو ببینی. حتی اگه با چشم خودت ببینی، خودت حقی یا غیر حقی؟ خودت غیر حقی. من اگه با چشم خودم حق رو بخوام ببینم، من غیرم یا حقم؟ من که حق نیستم، من غیر حقم. شما اگه با چشم خودت حق رو ببینی، غیر حقی یا حقی؟ غیر حق.
غیر حقم. بله.
خب هر چه با چشم غیر خود ببینی، مثل بعدی چی بود بخونید؟
باغ را بنگر که از آثار رحمت اخضر است.
میگه تو با غیر که میبینی فایده نداره، غیر میبینی. حق تعالی هم غیر خودت میبینی. حق تعالی رو غیر عالم میبینی اصلا، چون با چشم غیر میبینی. حالا بیا با چشم غیر نبین، به جای این که با چشم غیر حق تعالی رو ببینی، آثار خضرویات سبزی باغ رو ببین و از چشم حق به سبزی نگاه کن. این سبزی آثار رحمت یا غیر حقه؟ خود سبزی، گلزار، گل، لاله، چمن و هر چی که در این عالم، زیبایی های این عالم زیبایی عالم از کجا میاد؟ از زیبایی حق میاد. اگر حق تبارک و تعالی نبود چه چیزی زیبا بود؟ هر زیبایی که در این عالم نگاه کنی، از زیبایی آب تا زیبایی خاک تا گل تا نغمه بلبل تا چمن و گلزار و هر آنچه و هر رائحه خوشی که استشمام کنی، هر زیبایی که در این عالم نگاه کنی از آن زیبایی مطلق است، یعنی زیبایی حق تبارک و تعالی. زیبایی از آن حق است. اگر من خواستم به قدری فلسفی صحبت کنم، باید به جای هستی و آنچه وجود نامیده میشه بگم زیبایی. هستی زیبایی است آقای لاریجانی. هستی هستی زیباییه. هستی زیبایی است.
هستی زیباست.
منتها وقتی ما میگیم هستی، از زیبایی صرف نظر میکنه. زیبایی تو ذهنمون نمیاد. میگیم فکر کنیم هستی یه چیزی هست، حالا بعد ممکنه زیبا بشه. ببینم اگه هستی هستیه و بعد زیبا میشه یا زیبایی عارضش میشه، و اون زیبایی از کجا میاد؟ غیر هستی میاد؟
نه.
میخوام سوال کنم اینجا. با سوال ما میخوام. ببین این سوال و جواب که ببخشید من سوال میکنم.
خیلی خوب است.
برای اینکه مطلب مفهوم، کلمات نگی مراد بشیم. در سوال جواب به قول یکی از فلاسفه میگه پرسش و پاسخ تقوای تفکره و پالایش اندیشه. با پاسخ و پرسش اندیشه پالایش پیدا میکنه. اندیشه پالایش پیدا میکنه یعنی چه؟ یعنی هر کسی ذهنش آغشته است به خیلی چیزا، وقتی سوال میکنه و جواب میخواد بده یا جواب میخواد بده سوال ازش میکنه و بالعکس، این پالایش پیدا میکنه اندیشه، یعنی پالوده میشه، زوائدش ریخته میشه،
سیغل پیدا.
این سوال جواب مال اینه. خب اگر هستی زیبایی برش عارض میشه، از یه خود هستی رو در نظر بگیر، حالا یه چیز انتزاعی، ولو هستی، کل هستی، حالا این هستی زیباست، یعنی زیبا از بیرون اومده رو هستی. و از غیر هستی، غیر هستی چیه که زیبایی از اونجا بیا رو هستی؟
هیچ.
غیر هستی چیزی داری یا نه؟ غیر هستی چیزی در هستی هست؟
نه.
و اون زیبایی از کجا میاد؟ در هستی میشه؟
از خود هستی میاد.
پس زیبایی از کجا میاد؟
از هستی.
از خود هستی. و نترس تو بگو خود هستی زیبایی است. خود هستی زیبایی است. و حق تعالی اگر هستی صرف است و وجود مطلق است، یعنی این زیبایی.
زیبایی مطلق.
خداوند وجود مطلق هست یا نیست؟
بله.
هستی مطلقه. حالا زیباییش از بیرون میاد عارضش میشه؟
خیر.
پس این زیباییه. پس حق تعالی این زیباییه. حالا فیض اینجا چی میخواد بگه؟ میگه با چشم غیر نگاه نکن. برو رو خود زیبایی.
استاد اینجا بحث ناظر و منظره.
همینه.
یعنی هم ناظر باید چشم خدا باشه. همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب. به که بینم که توی چشم مرا بینایی.
آفرین.
هم منظره.
همین.
یعنی هم باید گلستان را، اگر چشم گلستان را زیبا دیدی، خدایی دیدی، منظره ناظرت چی میشه؟ خدایی میشه. از اون ورم درست داره این تعامل رو بیان میکنه.
دقیقا همینطوره. تمام این یک بیت فیض، همین یه دونه بیت که مطلع این غزله، خلاصه برهان صدیقین ابن سیناست. خلاصه برهان صدیقین. براهینی که فلاسفه اقامه میکنند برای اثبات حق تبارک و تعالی، از مخلوق به خالق پی میبرند، از معلول به علت میرسند، از مصنوع به صانع میرسند و هاکذا. برهان صدیقین شیخ الرئیس ابو علی سینا که این بیت تفسیر از اون برهان صدیقینه، یه وقت از غیر حق به حق نگاه میکنیم یا از حق به غیر نگاه میکنیم. کسی با چشم حق عالم را میبیند، این یه چشمه. یه کسی با چشم عالم حق را میبیند. با چشم عالم باید حق را دید یا با چشم حق عالم را دید؟
با چشم حق عالم. آه
تمام.
این
برهان صدیقین. از اون طرف ببین، این چشم خیلی مهمه که با چه چشمی داریم نگاه میکنیم. این رابطه حق تعالی با عالمه، رابطه خالق و مخلوقه. این چرا بارها در رابطه خالق و مخلوق صحبت کردیم. ببین قرآن کریم صبغت الله میگه، رنگ خدا، صبغت الله.
و من احسن من الله
صبغه. چه چیزی از رنگ الهی زیباتر است؟ خب ببینم، اجازه بده همین آیه رو تفسیر کنیم به مناسبت شعر فیض.
بله.
حالا بعدم خودش اشاره میکنه. ببینم وقتی میگه صبغت الله، ترجمه ظاهرش یعنی رنگ خدا. خدا رنگ داره؟
نه،
خدا که رنگ نداره. اما هر رنگی در عالم ببینی، این رنگی است که اثر الهیه. اگر حق نبود رنگ ها بود؟
نه خیلی.
در عالم چند تا رنگ هست؟ از شما میخوام بپرسم.
خیلی نهایت.
اگر کسی رنگ ها رو بخواد شماره کنه، طبقه بندی کنه، البته ما یه طبقه بندی کردیم، سرخ و سبز و قرمز و نمیدونم سبز و آبی و اینا چند دسته کردیم، این کافیه؟
نه.
میدونی خود قرمز بودن چند تا رنگ داره؟
خیلی.
چند نوع قرمز ما داریم؟
خیلی.
چند نوع زرد داریم؟
بنفش داریم.
چند نوع بنفش داریم؟ چند نوع سبز داریم؟ و هر رنگی از این رنگا که ما میشناسیم خودش انواعی داره. بخوایم تمام انواع رنگ ها رو بشماریم چه به چه به کجا میرسه؟
خیلی بی‌نهایت.
بی‌نهایت رنگ داریم. بی‌نهایت رنگ داریم. یا الله. همین رنگ، خود رنگ یه معجزه است. خود رنگ، این رنگ چیه؟ این یه مسئله. مسئله دوم، آیا رنگ ها بیرون از چشم من وجود داره یا در چشم من؟ خود این یه مسئله دیگه. الان توش موندن غربیا.
آفرین.
آیا رنگ صرف نظر از چشم من بیرون است؟ یا رنگ در چشم من رنگ است؟
خیلی سال.
گاهی یه چیزی رو ممکنه دو نفر آدم دو رنگ ببینن. شده یا نه اتفاق افتاده؟
مادون بنفش و قرمز که میگوین چشم من فقط تو این فضا.
نه، یا آدم ها یه چیزی رو به دو رنگ میبینن. یکی اون چشمش یه جوری اقتضا میکنه، چشم جوری اقتضا میکنه. خود اینم حالی بحث فلسفی نمیخوایم واردش بشیم. که آیا رنگ ها صرف نظر از چشم ها هستن؟ یا چشم هان که رنگ را می آفرینند و می بینند. ببینم اگر چشمی در عالم نبود،
رنگی بود؟
نه چشم انسان، نه چشم حیوان، نه چشم نبود اصلا، رنگی بود؟
نه.
جواب بده.
نه، رنگی نبود.
خیلی سخته بگیم چشم رنگ. رنگی بود منهای چشم. و حالا البته حالا رنگ ها هست و چشم چقدر متنوع می بینه و این همه رنگا رنگ. یا الله، سبقت الله. اینا رنگ هاست، اینا تجلیات حقه. حالا خود خداوند رنگ داره؟
نه،
ابدا. بیرنگه. و چون بیرنگه است،
زیباترین رنگه،
همه رنگ ها را نشان میدهد و میآفریند. اگر خودش رنگ بود هیچ رنگی ببینم یه رنگ دیگر را میآفریند؟
نه.
ببینم سرخی سبزی میآفریند، سبزی سرخی میآفریند. هیچ رنگی خودش از دست نمیده، نمیخواد رنگ دیگه رو بیافریند. هیچ رنگی میگه منم، من با رنگ دیگه کار ندارم. آن چیزی که همه رنگ ها را میآفریند و نشون میدهد خود باید بی رنگ باشه. توجه کن. یه بار اینجا در یه برنامه یادم هست مثال زدیم، آینه چون بی رنگی هر رنگی رو نشون میده.
آینه ای عکس تو رنگ کسی است،
تو از همه رنگ
جدا بوده.
اگه آینه رنگین باشه به چه شکلی نشون میده؟ یا آینه رنگین به شکل خودش
نشون میده.
اما اون آینه رنگ ها رو درست نشون میده که خودش چی باشه؟
بی رنگ باشه.
وقتی خداوند میفرماید سبقت الله، یعنی خودش رنگ نداره ولی همه رنگ ها اثر حق تعالی، همه رنگ های غیر متناهی. حق تعالی یک حقیقت واحده. اما چند تا صفت داره؟ خدا چند تا صفت داره؟ چند تا شتالش رو مردشونه؟
خیلی اسماء مستثنی حساب در نمیاد.
حالا که دعای جوشن کبیر رو بخون، اسماء الله الحسنا، اسماء الله الحسنا
تو مرده شده است.
حالا میگن هزار تا هزار یه اسم از این حرفا، ولی اینا کافیه؟
نخیر.
تمام اسم هایی که برای موجودات هست از اسم خدا مشتقه. خوب توجه کن. حالا اسماء الله تو دعاها شما شمردی، هزار تا صد تا هزار تا هزار تا یکی، اینا تو دعاها اومده اسماء حق تبارک و تعالی هست. یا جبار، یا قهار، یا قدیر، یا رحیم، یا کریم، هر آخر. اما تمام اسمایی که در این عالم هست ظهور اسم حقه. اگر حق تعالی اسمش ظاهر نمیشد هیچ اسمی ظاهر نمیشد.
من
خدا رنگ نداره، همه رنگ ها مال اوست. حالا ببین میگه از چشم غیر حق رو نبین. ببین فیسی داره میگه، برهان صدیقی نداره برای تو غزل داره برای ما برهان صدیقی میگه. میگه با چشم غیر حق رو نبین. چشم غیر حق رو نمیتونه. چشمشو نزدیک کن به چشم حق. چشم حق بین حق را میبیند. یا چشم غیر بین حق را میبیند.
چشم حق بین حق را
میبیند. چشم حق بین حق را میبیند. چشم حق بین عالم رو حق میبیند. چشم باطل بین عالم را چگونه میبیند؟
نمیبیند.
باطل میبیند.
بله.
ها. در یکی از این جلسات خدمت شما عرض کردم عالم وقتی حق است که انسان حقانی در عالم باشه. انسان حقانی عالم رو حق میبیند.
آفرین.
انسان غیر حقانی عالم رو حق میبینه؟
نخیر.
آدم ها رو حق میبینه؟ حق با دید حق باید نگاه کرد. چقدر زیبا داره میگه. چشمها را باید شست. جور دیگر باید دید. ما چگونه نگاه میکنیم؟ ببین نوع نگاه مهمه. نوع نگاه مهمه. هر شخصی هویت اون شخص، حقیقت اون شخص، واقعیت اون شخص به نوع نگاهش وابسته است. ببین چجور نگاه میکنه. خود اون شخص به نوع نگاهش وابسته است. اونچنان که میبینی هستی. میتونی بگی آنچنان که هستم میبینم، فرق نمی کنه. آنچنان که هستی میبینی یا آنچنان که میبینی هستی؟
آنچنان که میبینم هستم، آنچنان که هستم میبینم.
آفرین بر شما. این خیلی مهمه. ببین داره چی میگه مرحوم
شیخ. همینو داره بیشتر رو این بیت.
داره تکیه کن رو این بیت.
تنگ چشمان نظر به میمه کنند ما تماشاکنان بستان.
بستانی؟
یعنی اون چشم خدایی انسان رو به بستان میبره.
آدمی که گرسنه است میبره میخواد بخوره. تو باغ هم میکنه میخواد بخوره. اصلا آفره. به زیبایی وقت توجه نداره.
نه.
بخوره. اما کسی که گرسنه نیست وقت زیبایی باغ نمیبینه؟ آره گل گلزار میبینه. ما تماشا ما گلزار رو نگاه میکنیم، ما گلستان
میبینیم. چشمان نظر به میوه
کنیم. اما اون که چشمش تنگه چکار میکنه؟ میخواد گلابی بخوره، سیب بخور. خب بخور بخور. اما اون که خیلی تشنه نیست،
چشم توحیدی داره،
چشم توحید داره، گلزار میبینه.
برهان صدیقین
عالم رو چجور میبینی؟ شجر و حجر، سنگ میبینی. در همین باره یادم میاد که همینجا عرض کردم این عالم، ببین تن به ما هو وطن، بدن. حالا با عالم کن، بدن انسان اگر احساس نداشت، اگر روح نداشت، از یه بدن مرده، بدن مرده چه کاری ازش میاد؟
هیچ.
یه بدن مرده چه کاری ازش میاد؟
هیچ کاری ازش نمیاد.
تنها کاری که اگه بگیم کاره که اونم کار نیه، فعل نیه، انفعاله، میپوسه و از بین میره. بعد از مدت میپوسه، خاک میشه، نمیشه؟ خاک شدن، پوسیدن فعل یا انفعاله؟
انفعال میشه.
انفعاله. من از فعل میپرسم. بدن مرده فعل چه انفعال داره؟ میپوسه، خاک میشه، نابود میشه. اما فعل چه عملی انجام میده؟ هیچ فعلی نداره. چرا؟ چون احساس نداره. اما بدن نبات، نبات نفس نباتی داره، نفس نباتی داره، عرض میکنم. درخت بدنه، حجمه، جسمه، اما رشد میکنه، گل میده، برگ داره، میوه میده. چرا؟ چون نفس داره، احساس نباتی. اگه نفس نبات، اگه درختو ببری، ریشهشو ببری، چه اتفاق میفته؟ اونم خشک میشه، میپوسه، از بین میره. ولی اگه ریشهش در آبه و حیات نبات، حیات نباتی داره، اون گل میده، میوه میده، همه کار میکنه، فعاله. اما اگر چونشو ببریش، یه تیکه چوب بندازه اونجا، چه کاری انجام میده؟
هیچ کاری
ازش. پس از مدتی میپوسه. یه تو حیوان. حیوان اگر روح حیوان نداشته باشه، پس از مدتی یه لاشه ایست و میپوسه، از بین میره. اما چون نفس حیوانی داره چیکار میکنه؟ همون کاری که باید بکنه میکنه. اگه شیره شکار میکنه، گرگ حمله میکنه، پشه است کار پشه ای میکنه، بلبل است نغمه میخواند، کبوتر است پرواز میکند، عقاب است شکار میکنه، هر کارشو میکنه دیگه. اما اگر نفس حیوان نداشته باشه، بدن باشه، از بدن چه کاری میاد؟
هیچ
کاری از بدن نمیاد. حالا بیام در انسان. انسان اگه بدن باشه میپوسه میره زیر خاک. اما وقتی نفس حیوان داره چی کار میکنه؟ انسانی که نفس حیوان داره چی کار میکنه؟
نمو داره. بله.
چه کاری از انسان میاد؟ بگو. نهایت نهایت چه کارهای انسان تا حالا انجام داده؟
بله.
و چه کارهایی که انجام خواهد داد؟
بله.
تا حالا انسان چه کارهایی کرده؟ بیا در حکمت، بیا در علم، بیا در تکنولوژی، بیا در هنر، بیا در انواع هنرها. ببین بشر چه هنرهایی آفریده، چه حکمتهایی گفته، چه تکنیک هایی ایجاد کرد. به کره مریخ داره میره، به کره ماه داره میره. اینا را چی بدن میکنه یا نفس؟
نفس، نفس ناطقه.
خب نفس ناطقه، نفس ناطقه چیه؟ مراتب داره. احساسش احساسات داره. محبت
نه.
محبت از تن میاد یا از نفس؟
نفس.
محبت چیز خوبیه. خوب چی خوبی نی؟
بله بله.
مادر بچه‌شو بزرگ میکنه
با محبت. خارها گل میشه.
با محبت مجنون سراغ لیلی میره.
بله.
اینا مال محبت و احساسه. عالم خیال چی کار میکنه؟ عالم خیال ما رو نفستان میدونی گسترده عالم خیال چقدره؟
بله بله
لایتنا. حالا بریم به عقل، حالا گوش بده، عقل عقل اینجا ما دلم خواهد این بحث رو بکنم. عقل چی کار میکنه؟ برهان، برهان، برهان چیه؟ میخواد چی کار میخواد بکنه؟ حقایق رو به شما نشون میده برهان. ببین همطور که با چشم ظاهرت اشیا رو میبینی، شما با این چشم ظاهر، من شما با چشم چی میبینیم؟ محسوسات رو میبینیم یا نمیبینیم؟ گل رو میبینیم، خار رو میبینیم، خیابون میبینیم، ماشین، همه چیز میبینیم با این چشم. خب برهان چیه؟ برهان چشم ذهنه. ذهن با چشم برهان حقایق رو میبیند. همطور که تن چشم داره محسوسات رو میبینه، ذهن هم چشم داره. چشم ذهن چیه؟ برهان عقلی. برهان عقلی چشم های ذهنن. ذهن با برهان عقلی چه میبینه؟ حقایق عالم. با حقایق عالم به کجا میرسه؟ به اثبات باری تعالی، به فرشتگان، عالم فرشتگان، عالم حق تبارک و تعالی. با برهان میره. برهان چشم ذهن نیست، این هم چشمیست که داره فیض میگه.
قل ها تو برهانکم ان کنتم،
قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. با برهان چشم ذهن، چشم عقله، عقل چشم داره.
برهان صدقین از این آیه میاد
بیرون. آمین. در یه بیت گفته فیض حکیم خدا بیامرز. با برهان ذهن، برهان ها چشم های ذهنن، ما حقایق رو میبینیم.
بسیار خوب استاد، اینجا دو تا سوال ظریف فلسفی پیش میاد، میخوام هر دو رو مطرح کنم. یکی این که آیه شریف قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین نشون میده که صدیقین کسانی هستن که اهل برهانن. خود از این آیه فکر کنم برهان صدیقین کشف میشه. نکته مهم اینه که ناظر باید چشم توحیدی و الهی باشه که فرمودید. منظر هم باید چی باشه؟ سبقت الله باشه، یعنی گلستان توحید باشه. استاد این همون اتحاد بین عقل و دل را، عشق را نمیرسونه؟
بسیار سوال خوبی رو مطرح کردین. مسئله ای که الان هم محل حاجته و این روزا هم خیلی مطرحه. خب عرفا از شهود میگن یه جوره، عرفا رو حالا بذار در پرانتز، خیلی سطحشون بالاست. الان این روزا ما گوشه کنار میبینیم میگه شهود کرده، مشاهده کرده. این شهود، من منکر شهود نیستم، اول اقرار کنم هیچ منکر شهود نیستم، والله به شهود باور دارم. اما این آدم ها که میگن ما مشاهده کردیم، که غالبا هم تک و تولند و گرفتار مهمات هستن، ازشون شما یه دفعه بپرس. این روزا تو کوچه خیابون تهران خیلی هم خیلی ادعای شهود میکنن، خیلی شدن تو زندان هن الان،
خیال بافی میکنن. خیال بافی میکنن.
آره خیال. حالا شما یه دفعه ازشون بپرس شما شهود میکنی؟ شهود، لغت شهود در عربی یعنی دیدن، شهده یعنی دید. ازش بپرس چی میبینی؟ چه جواب میده به شما؟ این که شهود میکنه چی میبینه؟ همینم چیزی میبینه یا نه؟ چی میبینه؟
بله،
دیدن یه چیزی که ببینه. اون چی میبینه؟ اون وقت این حق میبینه. این حق تعالی با چشم ظاهر میشه دید؟
نخه.
این چی میبینه؟ دوچار توهمه. عرض کردم دوباره تکرار، من منکر شهود نیستم، شهود یه معنی خیلی دقیق داره،
همون.
ولی آدم های عامی که میگن ما شهود کردیم، اینا دوچار توهمات هستند، توهمات، دوچار خیالات هستند. و شما پرسید عقل و قلب. قلب، بارها اینجا عرض کردم، امام صادق علیه السلام از قلب عقول سخن فرمودن، روایت داره میگه قلبان عقول.
الهی حبلی.
ببینم قلب منهای عقل، قلبی که درایت و عقل نداشته باشه، این چی میبینه؟
هیچ.
ها؟
هیچ.
پس چرا اینقدر مردم از قلب بدون عقل حرف میزنن؟ در این روزگار ما هی از قلب حرف میزنه، خیلی هم مقدسه براش. میگیم حالا عقل هم داریم، میگه عقل چیه؟ عقل بنده کنار. وقت عقل اگه قلب نباشه کجا میره؟
بله.
جواب بده ببینیم. آخه بابا اینا رو سر تاس بنشونین، ازشون حرف بکشین. سر تاس یعنی سوال جواب، منظورم اینه که سر باید سوال جواب ازشون بکنی آخه. حرف ببین، عقل و مردم
کرسی برهان بشه.
رابطه عقل با قلب وحدته.
آفرین، همین نقطه
وحدته. قلب ظهور عقله،
تموم شد.
منتج عقل میاد تو قلب و قلب مجمع عقل و عاطفه و محبت و همه نیروهای انسان که جمع شد و اسمش قلبه.
آفرین.
و رأس همه این قوای ادراکی، در رأس همه این قوایی، از حس و سمع و بصر و هر احساس و خیال و وهم، در رأس عقله. همه اینا با زیر سیطره عقل قرار میگیرن، جمع که شدن قلبه،
عقل قدسی. و
این قدسی میشه قلب. همه اینا که با هم هماهنگ شدن، این پراکندگی از بین رفت، خیال یه طرف نرفت، وهم یه طرف نرفت، گوش یه طرف نرفت، حس یه طرف نرفت، اینا که جمع شدن هماهنگ شدن با هدایت عقل، اون اسمش قلبه. این سوال خوبی کردی، توجه فرمایید. حالا حالا عقل، اجازه بفرمایید واسکر مطرح کرد، یه چیزایی به ذهن من میاد، فکر کنم لازمه بگیم شاید. مردم عزیز ما اینا رو بشنون. ببین الان بعد از دکارت 400 سال در غرب، عقل تبدیل به متد شد، روش. امروز همه از روش صحبت میبینی، همه الان دانشجو میپرسن روش میخوان، یه روش، متدولوژی، متدولوژی. بازم عرض کنم من مخالف روش نیستم، والله مخالف متد نیستم، اما متد چیز، روش چیه؟ عقل در روش اسیر میشود یا عقل روش را میسازد؟
روش ساز است.
این آقا دکارت بدبخت که البته خیلی کار کرده، عظیم بوده، یعنی جهان را متحول کرد با روش. من عرض کردم اون روش خیلی کار ازش میاد، باز با ما فرد و بعد نگن ما مخالف روش نیستیم، اما عقل باید در روش اسیر شود یا با روش کار کند؟ جواب منو بده.
با روش کار کنه، روش رو بسازه.
بعضیا در روش اسیر میشوند. در روش باید اسیر شد یا عقل باید روش رو هدایت کند؟
روش هدایت کنه، عبور کنه.
بذار من از این بحث بگذارم یه بحث مهمتری رو بکنم. علم منطق رو شما خوب میدونی یعنی چه؟ علم منطق، البته منطق ذاتی بشر بوده ولی از زمان ارسطو تنظیم شده. شما هم از آدما میگی منطقی صحبت کن، شما دلت میخواد منطقی صحبت کنی، همه رو انتظار داره آدم منطقی صحبت کنن. منطق یه فنه، یه علمه، فن منطق بهش میگن. موازین داره، موازیش هم عقلیه، مولا درزش نمیره، موازین برهان عقلیه، این منطق. ببینم، منطق عقلیه، شک ندارم، کسی که منطقی صحبت میکند عقلی صحبت میکند. آیا منطق عقل را ساخته است یا عقل منطق را ساخته است؟
عقل منطق را.
بسیار. سازنده بالاتر است یا ساخته شده؟
سازنده.
عقل باید اسیر منطق باشد یا منطق را هدایت کند؟
هدایت کند منطق را.
ایناست که مردم. حالا عقل ابزار است یا مقصد است؟
عقل ابزار نیست.
امروز مرتب میشه نوی از اندیشمندان قرن 22 و 21 عقل رو ابزار میدانن. عقل ابزاری، عقل ابزاری، عقل ابزاری، آچار فرانسه، عقل ابزاری. من حرف ندارم، عقل ابزارم هست. آره. اما این ابزاری کی به کار میبره؟
عقل.
آچاری کی به کار میبره؟
خود عقل به کار.
یه آچار دیگه یه آچار به کار میبره؟ یه آچار با یه آچار دیگه. چه بسا بی جواب اینجا مناقضه کن، نه دقت کن، اشکال کن به من. ممکنه بگی آره با یه آچار یه آچار به کار میبریم، ممکنه بگی یه ابزار با یه ابزار دیگه به کار میبریم. بسیار. اون ابزار به کی کار به کار میبره؟ همچنین ابزار ابزار به کار میبره یا سازنده ابزار به کار میبره؟
سازنده به کار میبره.
سازنده ابزار کیه؟
عقله.
عقله. خب نتیجه میخوام بگیرم، پس منطق عقل است؟ آری منطق عقلی است، شک نکن که منطق عقلی است، اما یه عقلی هست که این منطق را ساخته. خود منطق ابزاره، شک نکن. اصلا علم عالیون، الان در تعریف منطق میگن علم عالیون، یعنی عقل ابزاری. منطق ابزاره، ابزار استدلاله، روشه، متدولوژیه. حالا از این حرفا که حالا میزن، من همه اینا رو قبول دارم، اما اون عقلی که به شما میگوید منطقی باید فکر کنی، اونم خودش ابزاره؟
آخه
پس عقل ابزار را میسازد و خود را حتی ابزار میکند. گوش بده، میخوام عقل ابزاری قبول کنم از شما و از دیگران. آره عقل ابزاری هم داریم، بله بله، عقل زندگی ابزاریه. من لازم که خونمون اومدم اینجا با عقل اومدم، عقلم ابزار بوده، منو هدایت کرده برده. عقل ابزار اومدن من به اینجا بوده. شما که پشت ماشین میشینی با عقلت داری رانندگی میکنی، عقل ابزار هدایتته، عقل ابزار است. اما کی عقل ابزار کرده؟ خود عقل. خود عقل از خودش ابزار ساخته است. خوب بود چی دارم میگم، خود عقل خودش ابزار کرده. اما عقلی که خودش ابزار کرده، خود ابزار کننده خود، خود باز ابزار است؟
نه خیر.
پس عقل دو عقله، عقلی که ابزار است، عقل زندگی. عقل زندگی ابزار است، عقلی که شما رو به کره مریخ میبره ابزار است، به حتی عقل علمی، عقل آزمایشگاهی ابزاره. تجربه شما میده، تجربه رو معنی میکنه، تفسیر میکنه، تعمیم میده، علم میسازه، تکنیک میسازه، میبره کره مریخ شما رو میبره. این ابزاره. اما اون عقلی که منطق را ابزار کرد و اون عقلی که تجربه را تجربه کرد، اونم خودش ابزاره. معجزه اینجاست، یعنی شگفتی اینجاست، بهتر از معجزه بگیم شگفت‌انگیزی عقل اینه که عقل هم ابزار است هم ابزارساز. حالا عقل مقصد است یا ابزار است؟
استاد سوال دوم من همینه ها، که پس زمان عقل ابزار می شود که به چه چیز می نگرد؟
آمین.
اون منظر مهمه، اون جایی که می نگره عقل رو تعریف می کنه.
آفرین بر شما.
این برهان صدیقین که ابن سینا با اون رسید همین نکته رو می فرماید. عقل وقتی که در سبقت الله نگریست دیگه اون عقل ابزاری نیست، همه توحید میشه.
بسیار خوب. ببین
هرچه کوته نظرانن بر ایشان پیما، که حریفان ز مل و منز تعمل.
منز تعمل مستم.
این تعمل.
حالا ببین قشنگ فرمودی، عقل ابزار است وقتی که مقصودی داره، میخواد به اون مقصود برسه. عقل ابزار رسیدن اون مقصوده. بخوایم کلی تر بگیم، کل انسان میخواد زندگی کنه، مقصوده زندگی کردن هست یا نه؟
بله.
این عقل باید ابزار باشه برای زندگیش، اگه عقل نداشت که زندگی خوب نمیکرد.
نمیتونست.
پس عقل ابزار زندگیست. تو اینجا قبوله؟ عقل ابزار زندگیست در تمام شؤون زندگی، از پایین تا بالا. بسیار خوب. عقل ابزار است برای زندگی. بعد عقل میپرسد که زندگی برای چی؟ همه چیز برای زندگیست. شما تلاش میکنی، پول در میاری، مقام، همه این کاری که میکنی برای اینکه خوب زندگی کنی یا نه؟ برای خوب زندگی کردن کار میکنی یا نه؟
بله.
خیلی خوب. حالا عقل همه این کار را برات میکنه، زندگیت فراهم میکنه، انشالله زندگی مرفه، خوب، سعادتمندانه. بعد پرسه خاله بر چی زندگی میکنی؟ جواب چیه؟ اگه بپرسه بر چی زندگی میکنی جواب چیه؟ همه کار میکنم که زندگی کنم.
زندگی برای چیه؟
حالا اگه عقل پرسید بر چی زندگی میکنم جواب چی بدیم؟ جواب بدیم نه؟
برای رسیدن به کمال.
باریکلا. اون کمال چیه؟ باریکلا، برای رسیدن به کمال برتر. کمال برتر. کمال برتر چی؟
اونم باز عقل تعریف میکنه.
کمال برتر
حق تعالی.
اون کمال برتر منهای عقل یا خود عقله؟
منهای عقل نیست.
شما کمالی داری که عقل توش نباشه؟ یه کمال مطلقی منهای درایت و خرد داری؟
نخیر.
کمال منهای درایت و عقل و خرد داری یا نه؟
نخیر.
پس اون کمال باز چیه؟ باز خود عقل.
خود عقله.
توجه کن. پس عقل هم ابزار زندگی تو فراهم میکنه، انشالله که زندگی خوب داشته باشه، همه مردم ما خوب زندگی کنه، هر اون چیزی که دلشون میخواد زندگی. اما بعد اگه پرسن حالا برای چه زندگی میکنیم؟ البته فرمودین شما خوب جواب دادید، برای کمال. حالا اون کمال دوش عقل هست یا عقل نیست؟
عقله.
پس عقل برای عقل میکوشد. عقل از خود نردبان میسازد، عقل خودشو نردبان میکنه. از این نردبان به کجا میخواد بره؟
به مراتب بالاتر.
به خودش برسه، به خود بالاتر. عقل مرتب از خود پایینتر میکوشد که به خود بالاتر برسد.
بیدلی نیست عین القضات میگه بزرگترین معجزه خدا عقله.
اصلا خداوند معجزه بالاتر از عقل نداره.
عجب.
چه معجزه ای از عقل بالاتر وجود داره
واقعا؟
ببینم اگه عقل در عالم نبود اصلا معجزه بود؟
نخیر.
یا حتی اگه معجزه بود وقت اگه عقل نبود کسی معجزه رو میفهمی؟
نه.
عقل هم معجزه است، هم با عقل میشه معجزه رو فهمید. اینم گوش بده. حالا فرض کن، فرض محال که عقل یه معجزه باشه، حالا عقل هم معجزه نباشه. اما اگه عقل نباشه کی معجزه رو میفهمه؟
هیچ.
عقل معجزه رو میفهمه. پس عقل هم معجزه است هم معجزه فهم. عقل هم نردبان است هم پشت بام.
چون خاصیت عقل تأمله.
تأمله. عقل نردبان میکند خود را که به مقام بالا، به مقام رفیع برسه. اون مقام رفیع هم که رسید دوباره اون نردبان هی رفیع و رفیع تر تا مقام ارفع. تا مقام کجا؟ تا مقام جایی که دیگه نمیشه سخن گفت، تا اونجا میخواد بره. همه چیز نردبان عقله و بالاترین چیز عقل است. ببین اینه که میگیم شاید برای بعضیا سنگین باشه، بعضیا میگن خب عقل خطا میکنه. اجازه بده من اینجا یه مطلب نقل کنم اگه وقت داریم.
بله وقت داریم.
بعضی میگن خب عقل خطا کاره. راست هم میگن، بله عقل خطا میکنه، من شک ندارم. شما هم شک نکن که عقل گاهی خطا، این خطاها که میکنه که میکنه، خب عقل خطا میکنه. بله خیلی خوب، حالا من میخوام یک مثال بر شما بزنم. دو تا آدم فرض کن که یه آدمی عقل داره خطا میکنه گاهی، یه آدمی عقل داره گاهی خطا میکنه، یه آدمی احمق احمقه عقل نداره، احمق احمقه. این آدمی که عقل داره و خطا میکنه خطرش بیشتره، به حقیقت زودتر میرسه، یه آدمی که احمق احمقه اگه بناس به حقیقت برسن، یه آدم احمق احمق فرض کن خطا نمیکنه، چون احمقه خطا نمیکنه، یه آدم عاقله ولی خطا میکنه، این دوتا میخوان به حقیقت برسن.
اون احمق احمق که به جای نمیرسه،
کدومشون به حقیقت ممکنه برسن؟
امروز میگن خطا نوع آزمونه.
من حالا اون من همین مثال جواب از شما بگیرم.
آره.
من یه فرض کردم، دوتا آدم فرض کردم، یکی احمق مطلقه، یکی عاقله ولی گاهی خطا میکنه، اینا هر دو میخوان به حقیقت برسن، اینا کدوم میتونن به حقیقت برسن؟
اون کسی که خطا میکنه، عاقلی که خطا میکنه،
عاقلی که خطا میکنه گاهی ممکنه بفهمه که خطا کرده و میفهمه، چون میفهمه که خطا کرده
تو جبران خطا
چون میخواد به حقیقت برسه، چون میخواد به حقیقت برسه خطاش هم میفهمه، خب سعی میکنه خطاهاشو رفع کنه، اگه کوشش کنه خطاهاشو مرتفع کنه و بیل به رسیدن به حقیقت داشته باشه، میرسه یا نمیرسه؟
چرا نمیرسه؟ میرسه.
اما احمق چیکار میکنه؟
احمق نمیرسه، اصلا فکر نمیکنه خطا میکنه.
حالا عاقل خطاکار به حقیقت نزدیکتره یا احمق مطلق؟
اون اصلا نزدیکتر نیست، چون اصلا فکر نمیکنه خطا میکنه،
اون اصلا راه به حقیقت نداره.
نداره. بله.
ببین اینا مهمه که مردم بدونن. حضرت عیسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام حدیث است، کور مادرزاد را شفا داد، از احمق به صحرا گریخت. گوش بده. بله. کور مادرزاد رو شفا، معجزه داشت. حضرت عیسی علیه السلام شفا داد، اما از احمق به صحرا گریخت. گفتن یا نبی الله، خب حالا تو که معجزه داری، کور رو شفا میدی، چشم کور رو بینا میکنی، این احمق هم عاقلش کن. ببینم حضرت احمق رو میتونست عاقل کنه؟ جواب به من بده.
نه.
حضرت عیسی با معجزه این احمق عاقل کنه؟
نخیر.
ببینم حضرت ختمی مرتبت ابو جهل آدم کرد؟
نه خیلی
معاصر بودن یا نه؟
سعدی زیبا گفت آه. سگی را لقمه هرگز فراموش نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ، اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ.
صد آفرین. سفله یعنی احمق.
سفله یعنی احمق.
سفله یعنی احمق. یه عمر بهش خدمت کن
سر هیچی با تو جنگ،
یه روز قضاشو دیر بهش برسون جنگ میکنه. سفله سفله نه احمق.
اما سگ چقدر
ها، سگ اقلا اون غریزه حیوانیشو داره.
آره.
حداقل از غریزه حیوانیش خارج نمیشه، ولی سفله دیگه از حیوان هم پستر میشه. اولائک کالانعام
بل هم اضل.
بل هم اضل. عجب.
استاد پس نتیجه میگیریم که عقل چون اقتضای ذاتیش تعمله، این تعمل هم حد نداره، هی تعمل در تعمل
و نردبانیست که پله هاشو نمیشه شمرد
و این مستی براش میاره.
عقل نردبانیست که چند تا پله داره؟ جواب بده ببینم.
بی نهایت.
تو چند تا پله هاش میشه رفت؟
اونقدر میرو به پایانش مرس.
عقل عقل اینه. اینو مردم فکر میکنن تیم یه از قلب، ما که مخالف قلبی سیم، ما طرفدار قلبیم، اما قلب بدون عقل چه کاری ازش میاد؟ اینو به من جواب بده.
هیچی. بله.
پس این ای طرفداران قلوب، ای اهل قلوب، ای اهل قلب، ای بزرگانی که اهل قلبی، ما به شما ارادت داریم، تو رو خدا عقل رو فراموش نکنید.
بله بله.
اگه عقل رو فراموش کرده رفتی سراغ قلب چه اتفاقی میفته؟ بدون عقل سراغ قلب رفتن چه اتفاقی میفته؟
جهالت کشید.
این گرفتاری هایی که ما حالا داریم،
این انعقاد حکمت در قلب بدون عقل ممکن نیست. بله. این بیت خیلی عجیبه. کیف یحی الارض بعد الموت را نظاره کن. خیلی مهمه.
بح 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 بح.
تا ایان گردد تو را بعثی که حشر اکبر است. عقل تا کجا میره که میتونه حشر اکبر را هم برای تو؟
ببین همین ساده. حالا من اینو سادهش کنیم. الان ببین فصل خزانه، ببینی که
آله.
برگا میریزه مرتب. بله. این بیچاره هایی هم الان باید این برگا رو بروند و زحمتشون زیاد، مرتب برگا داره میریزه. خزانه، برگ ریزانه. خیزید و خزانی خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان
است.
برگا میریزه، درخت ها لخت میشه، سرماست برف میاد. خزان خزان خزان. خب این موته، این یه نوع موته، اما انشالله شما زنده باشید، یه چند ماه دیگه فصل بهار میاد، بلبل ها میخوانند و شکوفا میشه درخت ها. اون بحث هست یا نه؟
بله.
یه بحث دیگه، بحث هست یا نه؟
این خزان سرد بعد برگریز هست، برهان وجود رستخیز.
این مرگ است، مرگ
رستخیزه،
مرگ شکوفایی درختان است و فردا چند ماه دیگه بعث درختان است. شما اگه این خزانه بهار ببینی در بعث شک نمی کنی. بعث یعنی چی؟ روز بعث یعنی روم الحشر، یعنی چی؟ یعنی بهار انسانیت، یعنی دوباره انسان ها
جلوه کرده
اصلا مبعوث میشن. بعثه یعنی بهاره،
شکوفه میکنن،
شکوفه میکنن، یعنی روم شکوفایی، روز شکوفایی انشاءالله.
اون اشاره هم هست به چیز حضرت ابراهیم علیه السلام که به خداوند عرضه می‌دارد کیف تاهل موتا،
اولم تؤمن قال بلا ولکن لیتمئن
قلبی.
اطمینان می‌بینم، اطمینان قلب از کجا میاد؟ با عقل میاد یا با عقلی؟
همین می‌خواستم،
همین
از طریق برهان میخوام به اطمینان قلب،
برهان صدیقین، برهان محکم الهی. بله اطمینان میاره. کسی که عقل ندارد اصلا اطمینان سرش نمیشه، یا اگرم اطمینان پیدا کنه با یک نسیمی میاد با یک نسیمی میره. اطمینان منهای عقل با یه نسیم، اگه بیاد با یه نسیم هم میره. کسی که عقل نداره ممکنه مطمئن باشه، اما اطمینانش چقدر اعتبار داره؟
هیچ.
با یک بادی آمده با یه نسیمی میره.
این نظاره هم خیلی معنی داره. نظاره کن
یعنی خیلی نظر کن. این نظاره این نظر محکم
با تأمل، با عقل،
یعنی یه نظر احمقانه نکن، نظر عمیق، نظارگر. با نظر یه نظر سطحی داریم، بهش میگن نظر ابتدایی. بعضی حکما میگن نظرتون حمقا، عجب حرفی. نظرتون یعنی نظر ابتدایی، سطحی حمقاست، یعنی احمقانه است. یه نظر سطحی زودگذر داریم، این نظر نیست که. یه نظر عمیق متأملانه، عاقلانه، حکیمانه داریم، اون نظر نظاره است. فرق است بین ناظر و نظاره. نظارگر با ناظر فرق، ناظر یه نگاه سطحی میکنه، اما نظاره چیکار میکنه؟ با تمام هستی مینگرد، با تمام وجود چشم میشه.
آفرین،
اون نظاره است. با تمام وجود نگاه کن، نگاه اهل حق با تمام وجوده. اگر با تمام وجود نگاه کردی حق رو، حقایق رو درک میکنی.
حافظ قشنگ گفت مراد دل به تماشای باغ عالم چیست؟ ده چشم مردم دل.
آفرین.
این اون چشم یعنی عقل داده به
دل. بخون ده چشم مردم دل
از رخ تو گل چیدن.
مردم دل چیه؟ یعنی مردمک. چه این چشم مردمک داره یا نه؟
بله
چشم مردمک داره. دلم یه چشم مردم دل، یعنی مردمک چشم دل. این مردم یعنی مردمک چشم دل.
اصلا چشم دل همون تأمله دیگه.
چشم دل همون تأمل، برهانه.
برهان
چشم دل عقله.
چقدر قشنگ.
عقل با چشم دل، با چشم عقل میبینه.
میبینه.
ببینم دل با چه چشمی نگاه میکنه؟
چشم عقل.
حالا بگو چشم دل، ازت پرسیدم چشم دل چه چشمیه؟
همو عقل.
چه چشمی از چشم عقل بالاتر هست؟
خیلی قشنگ گفت حافظ.
تمام شد رفت. حافظه؟ عرفای ما مردم فکر کنن عرفا با عقل مخالف بودن. اینا چقدر نادانن.
عرفای اسلام.
یه عده فکر کنن عرفا با عقل مخالف بودن. اینا نادانن.
اینا نادانن.
هیچ عارفی با عقل مخالف نیست. هیچ کس با عقل مخالف نیست. و این همه خداوند تبارک و تعالی
خود فیض عارفی دیگه،
عارف ترغیب کرده به عقلانیت. چه کتابی به اندازه قرآن تحریض کرده آدم ها رو به عقلانیت؟ این آیاتی که ترغیب کرده به عقلانیت در قرآن چقدر زیاده. آیاتی که ترغیب کرده به عقلانیت در قرآن بخون. افلا یتذکرون، افلا یعقلون، افلا
یتدبرون.
اینم با اصطلاح استنکار که چرا عقل نمی. حالا ببین آدمایی که ادعای اسلام میکنن این روز آدم میکشن بدون عقل. حال ببین که ما میرو در چه روزگار گرفتاریم که. برو حالا سوریه و برو عراق و این چه خبر. این کیا ادعای اسلام میکنن؟ برو برو اونجا.
اسلامی که همه عقلانیت.
برو این بیچاره ها رو میگیرن میبرن. آخ دیگه من میخوام وارد این بحث نشم.
خیلی استفاده کردیم حضرت استاد، واقعا دو بیت بیشتر نتونستیم.
دو بیت
ان شاء الله ادامه شد در جلسات بعد پی میگیریم. و سوال یک عزیزی که انشالله مطرح میکنم در این بیت فیض کاشانی هست که انشالله در جلسه بعد مطرح خواهم کرد. بیار باده که رنگین کنیم جامه زر، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.